دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز جمعه، ساعت پایانی برنامه‌های هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم. این هم یادمون رفته بود، ما همروز همه چی یادمون میره. عرضم به حضور شما که خب بله، طبیعتاً 28 شهریور ماه است، برابر است با 17 ماه مه. خرسندم از این که میتونم یه بار دیگه در خدمت شما خوبان باشم و سپاسگزار سمه مهر شما نازنینان. زمین چرا باز نمیشی؟ عرضم به حضور شما که به بالاخره شد. خیلی هم خوب. خب در خدمت شما هستیم و منتظر ببینیم که لطف شما کی شامل حال ما می شود و آیا ما میتونیم یه برنامه رو همراه شما داشته باشیم یا نه. اما فکر کنم که بریم سراغ چند تا از ایمیل های شما. اینا خیلی بامزن، با هم یکی دوتاشو ببینیم. بذار اینو ببینیم، اینو باید استفاده کنیم. خیلی خوب، ببینیم چه اتفاق
میفته. این بود که این دو تا خانم چجوری تونستن این حلبه 17 کیلویی رو بدون اینکه کسی
بذار از اول ببینیم.
اینجا زنجانه و این قوطی های حلب روغن 17 کیلویی حیوانیه که حدودا الان 10 میلیون پولش هست. تو کامنت بهم بگید من قیمتشونم. چیزی که توجه منو جلب کرد که این ویدیو رو بذارم برای 1401 این بود که این دو تا خانم چجوری تونستن این حلبه 17 کیلویی رو بدون اینکه کسی متوجه شه، بدون اینکه تو حملش مشکلی پیش بیاد غیب کنن. من به دولت یه پیشنهاد دارم. به عنوان زاغه مهمات، اینا صورتشون هم معلومه دیگه، این خانومه که چادری کلا داره اینو ببره، مهماتشو تو اینجا سازی کنه، هم به منابع طبیعی آسیب نمی‌رسه، همین واقعا به دردتون می‌خوره. اینجا زنجانه و این قوطی‌های حلب روغن 17 کیلویی حیوانیه که حدوداً الان 10 میلیون پولش هست.
یعنی ببین، داستان فقر، این فقط فقره که فساد رو دنبال خودش میاره. همیشه گفتم که داستان از جنگ شروع میشه و اونی که خمینی اسمشو گذاشت نعمت، گفتیم که آقا این فقره و جنگ نعمت نیست. جنگ دنبال خودش خرابی میاره، خرابی ها فساد ایجاد میکنه، فساد و دزدی در همدیگه تنیده میشه. نه، یکی دیگه بود خیلی بامزه تر از اینا. بذار اینو ببینیم.
زندش دختر باشه.
من نگفتم، ما خودش گفت.
اولا من احترام میذارم به همه خانوما، خودم مادر دارم، خواهر دارم،
بذار از اول
دارم بچه.
از خوبی و پاکدامنی و از در واقع خوشیومنیه زنه که اولین فرزندش دختر باشه.
من نگفتم، ما خودش گفت. اولا من احترام میذارم به همه خانوما، خودم مادر دارم، خواهر دارم، زن دارم، بچه دارم، بچه بزرگم دختره، تازه سرم همشون. ولی این کرم خودش چی گفت؟ گفت نشانه پاکدامنی اینه که بچه اول دختر باشه. مریم مقدستون بچهش چی بود؟ عیسی. فاطمه بچه اولش کیه؟ حسن. خب الان تکلیف چیه؟ پاکدامنی چیه قضیهش؟ میشه برای ما توضیح بدی؟ ببین خودتون کم میریزید، ما که نگفتیم، خودتون گفتین، الان خودت گفتی دیگه، من که نگفتم، اینم که تلویزیون جمهوری اسلامیه دیگه. بابا جمع کنید پاکدامن، خرابمون کردی پاکدامن.
از خوبی و پاکدامنی و از در واقع خوشیومنیه زنه که اولین فرزندش دختر باشه.
من نگفتم.
ببین اون وقتا وقتی که رادیو رادیو بود، تلویزیون تلویزیون بود و سخت بود دستیابی به میکروفون و دوربین و سازمان‌های مختلفی کنترل می‌کردن، حتی شعر رو، حتی شعر ترانه رو کنترل می‌کردن که آقا این مناسبت داره نداره، خوبه بده، چجوریه. ولی امروز خلاصه یه اتفاق بدی افتاده که سواد و شعورشون در همین حده. به غیر این برنامه ها نویسنده داره، تحریریه داره، سردبیری داره. این خانم مجری از روی تلپرامتری که روبروشه اینا رو میخونه برای مردم و اصلا اومده مثلا چی میگفت زیر ابرو رو برداره زده چش طرف رو کور کرده، اومده بگه که عیب نداره اگر که مثلا فرزند اول دختره یا اصلا دختر به دنیا میاد چه اشکالی داره. خب اینا نشانه خوبیست، اما یادش رفت که این چه معضلی رو بعدن ایجاد خواهد کرد، این بیسوادی. ای داده بیداد، چرا اینطوری شد؟ بذارین درستش کن. یه مشکل اینجا پیدا کرد. خیلی بریم اینو ببینیم و برمیگردیم با هم دیگه حرف میزنیم.
فقط یکم متفاوت خرید میکنن. آج خانم میده این ور، آمیرزا بدون مالیات فرو میکنه. آمیرزا با آج خانومش رفته خریده لباس. فقط یکم متفاوت خرید میکنن. آج خانم میده این ور، آمیرزا بدون مالیات فرو میکنه تو. آمیرزا تو با این تیپ تو اون کلا نمدی چرا باید این کارو کنی؟ یاد اون حرف آمیرزای مجید سوزوکی افتادم که میگفت خیلی از مجید بدتراش یه شبه هر شدن، خیلی اما بهتراش یه شبه خر شدن. کاکو خود نفهم این گوشگوبو میگو. آمیرزا با آج خانومش رفته خریده لباس. فقط یکم متفاوت خرید میکنن. آج خانم میده این ور، آمیرزا بدون مالیات فرو میکنه تو. آمیرزا تو با این تیپ تو اون کلا نمدی چرا باید این کارو کنی؟ یاد اون حرف آمیرزای مجید سوزوکی افتادم که میگفت خیلی از مجید بدتراش یه شبه هر شدن، خیلی اما بهتراش یه شبه خر شدن. کاکو خود نفهم این گوشکوبو میبود. آمیرزا باج
این هم داستان آمیرزا و حاج خانوم و ادامه همون قصه فقری که به عرضت رسونده که چگونه فقر آدم ها رو وادار میکنه به انواع این نوع رفتارها. اما واقعا چه اتفاقی تو اون مملکت داره میفته؟ کهان لندن به نظرم این گزارشی رو که درشیده مربوط به همین اتفاقاتیه که ما داریم میبینیم. می‌نویسد که مجلس شورای اسلامی 12 نیز با فسادی که سراپای آن را فرا گرفته دغدغه حل مشکلات مردم و کشور را ندارد و اکثر نمایندگان آن از هم اکنون تنها به زد و بند و درگیری برای دریافت سهم بیشتر از سفره انقلاب مشغوله. شاخص فلاکت که از جمع دو نرخ تورم و بیکاری به دست می آید در پایان پاییز 1402 یعنی سال گذشته حدوداً 9 ماه پیش نه دیگه 9 ماه چرا پایان پاییز 3 ماه و 2 ماه 5 ماه در پایان پاییز 1402 برابر با 52 واحد بوده که رقمی بالای قابل توجه است. در رتبه بندی شاخص میزان کامیابی ملت ها نیز ایران در جایگاه 126 از میان 167 کشور جهان قرار دارد. بعد ادامه میگه که به سخره گرفتن معیشت و کرامت اکثریت شهروندان با تزریق منابع کشور به جیب اقلیت یا همون خودی و همزمان فرو بردن بیش از پیش مردم به زیر خط فقر بازی خطرناکی برآمده از ساختار فاسد حکومت است که در نهایت جمهوری اسلامی بازنده آن خواهد بود. مردم ایران روز جمعه 21 اردیبهشت بار دیگر نه به جمهوری اسلامی را با عدم حضور در پای صندوق‌های رأی تکرار کردند. دومین دور انتخابات مجلس شورای اسلامی در 22 حوزه انتخاباتی برای تعیین تکلیف 45 کرسی از 290 کرسی برگزار شد. در تهران به عنوان بزرگترین حوزه انتخاباتی برای مشخص شدن 16 کرسی و با توجه به وزکشی بالای جریان‌های سیاسی در پایتخت مشارکت مردم حتی به 8% هم نرسید. با این همه رقابت در میان جریان‌های درون حکومتی به شدت جریان یافته و آنها از انواع ابزارها برای تخریب یکدیگر استفاده کردند تا مورهای بیشتری از جریان خود را وارد مجلس کنند. رد صلاحیت گسترده در این دوره از انتخابات مجلس که دور اول آن 11 اسفند برگزار شد صورت گرفته که نشان از تشدید تنش میان جناح‌ها و جریانات حکومتی دارد. اصلاح طلبان که برخی افراد خود را در روند رد صلاحیت از دست دادن به دلیل سقوط پایگاه اجتماعی نتوانستند آرای زیادی برای نامزدهای باقی مانده جلب کنند. اینا همه نشان از آن دارند که ما با یک حکومتی روبرو هستیم که هیچ نوع حمایتی مردمش نمی کنن به این حکومت، یعنی فاقد حمایت مردمی است. نه تنها فاقد حمایت مردمی است، بلکه رفته به جنگ همین مردم. و داره با این مردم تو خیابون می جنگه، همونطوری که می بینیم به انواع مختلف داریم نگاه میکنیم ببینیم که چه اتفاقاتی تو مملکت داره میفته. کتک زدن دخترها به وسیله مأمور پلیس، تفنگ کشیدن پاسبانها، همون مأموران دولت، به روی کشاورزا در دماوند، هر جوری که نگاه میکنی، سیلی که در مشهد اومده و نمیدونم یارو مدیر مدیریت بحران شهر داریم میگه آقا هیچی نیست، حالا یه ذره آب گرفته اونجا سلاخشو میل بزن واز میشه. میگه آقا ماشینا را، میگه ماشینا حتما آهنی نبودن، لابد مقوایی بودن که آب برده. و اینقدر خزعبل گفت که آشپز باشی به صدا در اومد و اون رو حذفش کرد، از سمتش برکنارش کرد. ما کشور همسایه رو در افغانستان داریم، یه حکومت اسلامی اونجا بر سریر قدرت هست و میبینیم چه رفتاری میکنه. اونا مثل اینا پایشون در دروغ بوده، مثل خمینی کذاب که دروغ گفت. خمینی کذاب بود به معنای لغت، کذاب، و این کذاب همه رو فریب داد، از خودی و غیر خودی رو فریب داد، گفت اینا فرزندان منن. وقتی که به قدرت رسید سر اونو برید، اون یکی رو فراری داد، هر کدوم به یه گوشه خزیدن از ترس جان. مهملترینشون، مزخرفترینشون که تا لحظه مرگ ایستادگی کرد و گفت نکنه که علیه این حکومت انقلاب کنید، یه عنصر فاسدی بود به نام ابراهیم یزدی، که نمیخوام وارد قصه او بشم، برای اینکه من میدونم شما خیلی بهتر از من این مطالب رو میدونید و میشناسید که اینا چه عجوبه هایی هستن، چه عناصر فاسدی هستن، خیلی بهتر از من میدونی، بنابراین نمیخوام وارد اون موضوع بشم، میخوام راجع به امروز حرف بزنم، شرایط که امروز باهاش روبرو هستیم. گفتم، میگه که آخونده میگه که حفظ نظام اوجب واجبات هست، خمینی گفته که سر امام زمان را هم میشه ببریم برای اینکه حفظ نظام باشه، این نظام ما باشه. خمینی میدونست و میگفت که نذارید مردم بفهمن، یه کاری نکنید دستتون رو بشه، این بار اگه دستتون رو بشه دیگه سالها طول میکشه تا مردم به شما اعتماد کنن. البته من خودم شخصا این حرفو زیاد باور ندارم، ممکنه شما ناراحت بشید و در حقیقت باور نکنید این رو. اولا خدا که هیچ وقت نخواهد مرد، یعنی اون که اصلا مردنی نیست، تا زمانی که مرگ هست، بیماری هست، لاعلاجی هست، گرفتاری هست، مردم باید به یک جایی پناه ببرن و اون دستش رو به آسمون بلند میکنه و از خدا یاری میکنه. هرچند در اون دوران بروز سکولاریست، فروریزی کلیسا، آدمی مثل میکلانش که این همه نقاشی توی سقف تالار کلیساها، امارت پادشاهان که زیر نفوذ کلیسا بودن همشون و اقتدارشون و حاکمیتشون رو از کلیسا میگرفتن، درست مثل دوران خلفای اسلامی که درست سلطان محمود غزنوی میاد و نمیدونم علاقم میکنه و حکومت خودش رو مستقر میکنه، ولی به نام خلیفه باید خطبه بخواند و سکه بزند و زیر نفوذ خلیفه باشه. ما گاه گاهی تو تاریخمون میبینیم آدمهایی که بر علیه اینها قیام کردن، مثل یعقوب لیث که بنیانگذار صفاریان است، عیارانی که حکومت کردند و زیر در حقیقت یوغ خلفا نرفتن. بابک خرمی رو داریم، نمیدونم پادشاهان یا در حقیقت حکومت های اینجا و آنجا در طول تاریخ بعد از اسلام در ایران اتفاق افتاده، مثل آل بویه، آل زیار، که اینا آل زیار و اینها نرفتن یه جوری زیر بار خلیفه و شکست خوردن، کشته شدن، حکومتشون دوام و بقا نداشت. به هر حال در اروپا هم همین شیوه مرسوم بوده و وقتی خانواده بورجیو داستان کلیسای کاتولیک رو، واتیکان رو بزرگ میکنند و صاحب حکومتش میکنند و لشکرکشی میکنند و این حرفا، بعد آدم هایی که در اینجا پیدا میشن مثل لوتر و غیره و زاله که اینا رو بهشون میگفتن کشیشان سکولار، که از درون کلیسا اعتراض میکردن و میدن که دین داره از دست میرود و نباید این کار کرد. البته اینا تا حدودی موفق میشن به خاطر اینکه قانون رو حاکم کردن، اما میبینیم که در همین آمریکا، در سوئد که من اینا زندگی کردم اونجا دیدم، ولی کلیسا نقش خودشو داشت تا مثلا 1990-91 شناسنامه و اینها به عهده همین شماره سوشال سیکیوریتی یا شناسنامه آدم ها از طریق کلیسا صادر می شد. بعد اومدن گفتن نه آقا، اینو ازش گرفتن دادن به وزارت دارایی و خزانه و مالیات و این داستان ها. گفتن آقا اونجایی که مردم باید گیر کنن بخش خراجه اونجاست که باید شناسایی بشن، شناخته بشن که اینا کیان چیان، بنابراین این بخش رو از کلیسا گرفتن. اما پس بنابراین خدا مردنی نیست، هر جوری ولش کنی این گربه مرتضی علی چهار دست و پا میاد زمین. تلاش بیهوده است. کاری که باید انجام بشه اینه که قانون رو حاکم کنی، همه نیروت رو بذاری برای حکومت قانون، نه اینکه نیرو رو خرج بیهوده بکنیم برو خدا رو بزنیم، ما جمهوری بی خدایان هستیم. خب باش، ره به جایی نمیبری. نه آقا لایک بهتر است، نه من فلان، ره به جایی نمیبری. همه نیرو رو باید بذاریم که اینها رو از در بیرون کنیم، از پنجره دوباره نیان. تو من برای شما گفتم مثلا در دوره مشروطه، خب میبینی که یه آدمی مثل شیخ فضل‌الله نوری میاد و همدست میشه با ممدلی‌شاه و استبداد صغیر رو حاکم میکنن و بعد دست میبرن تو هم قانون اساسی، متمم قانون اساسی مینویسن. از اون بعد این آدم رو میگیرن تو میدون توپخونه وسط شهر تهران، جای پر رفت آمد، به دست پسرش اعدامش میکنن و جنازهش تا چند روز همون بالای دار آویزون بوده. اون وقت قورخونه است، اون وقت نمیدونم فرانه اونجا. به حال اما از اونجا تا رفتن رضا شاه از ایران 35-6 ساعت طول میکشه همه ماجرا. و میبینیم که تو این مدت تو خدا اذیتمون نکن، و بعد از این گرفتاری با داستان پیپر همه این ماجراها رو عوض و بدل کردیم و حالا با همه اینا گرفتاری پدید اومده. بذاری یه لحظه این درست کنیم. ببخشید. و بعد از رفتن رضا شاه می‌بینیم که دوباره این داستان ها شروع می شود و انجمن های اسلامی و کلی از این جریان های نمیدونم اسلامی در ایران شکل می گیرن. البته در کنارش نمیدونم زنان، انجمن زنان، انجمن های مختلفی هم شکل می گیره، اما ظاهرا ما نمونش رو به صورت بسیار بسیار زیبایی در کار همین چی بود دایجان ناپلئون میتونیم ببینیم که چجوری دایجان روزخونی را میندازه، اما عموجان اونور مهمونی را میندازه و این صدای علی اکبر بلند میکنه، اون صدای موسیقی رو بالا میبره. این تضاد رو نشون میده تقوایی توی این جریان، همون دور است تقابل اینها. بعد میبینیم که دوباره داستان کاشانی و نواب صفوی و اینا قهرمانان ماجرا میشن و حتی تا مدت ها اینا خودشون رو در حقیقت تو جریان ملی کردن صنعت نفت جز رهبران این جریان به جامعه معرفی میکرد. پس از کودتا و تغییر و تحولی که در جامعه ایران انجام میشه، انگلیس ها میرن و آمریکایی ها وارد میشون، همه قصه بر سر رفتن انگلیس ها و اومدن آمریکایی هاست. و اونجا میبینیم که یک همون قصه زمستان اخوان هست که سرها در گریبان سلامت رو کسی پاسخ نمیگوید، هوا بس ناجوان مردان سرد. حالا من همه رو پشت رو خوندم ولی شما بهتر از من خوندیش و میدونی قصه رو. ولی یهو میبینیم حاج آقا رولا سر بر میکشد، آیت اللهی وجود نداره، حاج آقا رولا است. و اون اتفاقی است که چند سال قبلش، 4 سال قبلش میفته با مرگ یک آیت اللهی به نام بروجردی که خواهان نوعی از همین سکولاریسم شیعه بوده، یعنی که عرصه حکومت جای ما نیست بلکه ما جامون در همون مسجد و حوزه و این حرف هاست. و با مرگ بروجردی در حقیقت اتفاقات عجیب و غریبی توی همین نجفی که تو قومی که در دوره رضا شاه ایجاد شد در مقابل نجف اتفاقات عجیب و غریبی میفته و بعد یه آدمی مثل آقای حکیم در اونجا در نجف میشود رهبر مسلمی. اما در کنار آقای مثلا حکیم چون در همین آقای شریعت مداری، خونساری، گلپایگانی، نجفی مرعشی، خیلی از اینا حضور دارن. ولی اینا در جریان بعد از کودتا خواستار این هستن که وارد حکومت نشن و در کنار حکومت باقی بمونن. البته در غرب هم اتفاق همون دوره اتفاق عجیبی میفته، 1952-3، که یه آدمی، همیشه گفتم از اخوانی ها، به نام سعید رمضان میاد اینجا، وارد کاخ سفید میشه، دوره آیزنهاوره و اینجا هم اتفاقات عجیب و غریبی میفته. در اینجا یک جریان ضد کمونیستی راه میفته و در آمریکا هم اتفاقات عجیب و غریبی میفته و بردن رد دوره جنرال مک‌کارتیه که جنرال جنگ میاد اینجا و خلاصه خیلی علیه کمونیستا فعالیت میکنه. این سعید رمضان میاد و میگه که آقا اگه شما واقعا مخالف هستید به ما میدون بدید، ما از موقع تولد تا موقع مرگ همراه اینا هستیم. از اون موقعی که بچه مسلمون به دنیا میاد ما باید در گوشش تلقین بخونیم، اسم براش بگیم و موقعی هم که میذاریمش توی قبر تازه اونجا شروع میکنیم، میریم بالا سر مردهه شروع میکنیم مردهه رو تکون دادن و بهش میگیم که هی بلند شو بشنو و بفهم و گوش بده و از این حرفا به مردهه. طرف گفتش آقا این تو موقعی که زنده بود اسم من وارتان بود، این همه اون منو تارزان صدا میکرد، حالش مرده اومدی بهش میگی چی؟ و به یه همچه آدم هایی که رفیقش که وارتان، همسایش که وارتان بوده تارزان صداش میکرده، حالا میره تکونش میده میگه عبدالله بنده خدا چی کن؟ افهم اسم بفهم و بشنو و بگو که خدا نمیدونم یگانه است، محمد رسول خداست، از این حرفا به مردهه و حمایت آمریکا رو میگیره. و طبیعتا در ایران هم همین اتفاق میفته، حمله میکنن برای اینکه راه بدن به اینا علیه کمونیسم مقابله کنن. حتی داستان اون حرکت ضد بهائی شکل میگیره، حمله میکنن به حضرت القدس، آدمی مثل فلسفی و اینا شروع میکنن حرف زدن و سخنرانی های عجق و وجق و حمله به بهائی ها و این قصه ها ما زیاد داریم. مقصودم اینه که اگه همین روند تاریخ رو دنبال بکنی میبینی که در مشروطه رهبر مذهبی رو به دار میکشه، مدتی بعدش دوباره همین مذهبیایی از قبیل نواب صفوی، نمیدونم کاشانی، اینها وارد صحنه میشن و قهرمان مردم هستن، همون مردمی که اعدام کرده بودن یارو رو. بعد دوباره دوره سکوت هست به همین دلایلی که عرض کردم و بعد میبینی که یه اتفاقی که میفته داستان خمینی است و بعد دوباره دوره سکوت و ایران در حال شکوفا شدن، داستان کندی و بعد از کندی و آزادی هایی که قراره ایجاد کنن، داستان اصلاحات ارضی و لاب 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 و یه جامعه ای که اصلا بیخیال دینه، یهو یه مرتبه خمینی رو تو ماه میبینه و میره که راه خودشو از اسلام نازنین پیدا بکنه و همه آزادی و دنیای بهتر رو در اسلام نازنین میبینه. معلمش علی شریعتیه، رهبر تئوریسینش یه آدمی مثل شیخ مرتضای مطهری و از این حوزه اولاتی که شما بهتر از من بلدیش. و امروز دوباره بعد 40 سال نفرت عظیم از آخون، از دین، ولی من باور نمی کنم که این بتونه ببره از این. من میگم باید یه کاری رو انجام بدیم، قانون رو حاکم کنیم و سعی کنیم یک قانونی بنویسیم که هیچ کسی نتونه بر جامعه مستولی بشه و حقوق دیگران رو ضایع بکنه، خودی و غیر خودی بشه. تنها راهش قانون، حاکمیت قانون و داشتن یک قانون اساسی صحیح، و که ما تو این 40 سال ندیدیم یک قانونی که به نفع مردم این تصویب کرده باشن، کاری کرده باشن. کوتاه سخنی داشتم با نیکاهنگ کوثر، متاسفانه تو راه بود، تو مسیر بود، اینترنتش قطع شد، وگرنه کلی حرف داشتم که باهاش بزنم و ازش بپرسم و او به من پاسخ بده. بریم سراغ یکی از این ایمیل ها. باز دوباره به این صفحه رجوع کنید. بذار بنویسم. ای بابا، ای بابا، ای بابا، بذار بنویسیم. خلاصه که خیلی گرفتار شدیم این روزا. این دیگه خیلی بامزه است. اینو ببینیم با هم دیگه. امیل نوشته که زندان‌های جمهوری اسلامی اینقدر مورد توجه توریست‌های خارجی قرار گرفته که مجبور شدن یک وبسایت برای رزرو سلولا راه بیاندازن، چرا که جلالیان گفته که 8000 زندانی خارجی در کشور داریم، میگویند زندان‌های شما مثل هتل است. نشست حقوق بشری دبیر ستاد حقوق بشری جمهوری اسلامی و اسدالله اسدی دیپلمات آزاد شده ایرانی برگزار شد که این خیلی بامزه بود. اگه ندیدید حتما برید و ببینید. میگه آقا خیلی به من آزار دادن اونجا، آقا اومدن ریختن ما رو، گرفت پلیس آلمان، فکر نکرد من زن و بچه با همه، اومدن آقا زن و بچه ما رو سوال جواب کرد. این مردی احمد تو تابستون گرم آلمان، تو هوای مرطوب تابستان اروپا، بمب گذاشته عقب ماشینش، از این شهر به اون شهر، از این کشور به اون کشور، تا تحویل دو تا آدم دیگه بده که اونا برن در نشست مجاهدین که در پاریس قراره برگزار بشه و شخصیت‌های بین‌المللی در اون نشست شرکت کنن، این بمبو برسونه اونجا و اونا هم اون بمب رو اونجا منفجر کنن. بعد میگه که بله آقا، وقتی منو بردن اونجا لباسمو در آوردن، بعد لباس راه را بهم دادن پوشیدن، خیلی کار بدی کردن. یعنی آدم واقعا نمیدونه چی باید بگه. بعد میگه وقتی گفتم گرسنمه، اینا به من نون خوش دادن با پنیر چرب، یعنی یه غذای مطبوع اروپایی رو در اختیارش قرار نون خوش، نه نون کپک زده، نه نه، نونی که مخصوص برای این نوع غذاها در حقیقت درست میکنن و خیلی هم گرونه. اینجا هم هست و همه جا هست، باید بری اینا رو تهیه کنی. اون داستان مطلبی رو که سایت کیهان لندن راجب وضعیت مجلس و اینها نوشته بود، اینجا با همدیگه ببینیم که و گفت که اینا به جان همدیگه افتادن، گرکای گرسنه، ببینیم با هم.
جواب منو بده، این ماجرا 8 کیلو طلا که گفتن تو خونه پسرت توی کامرانی هست، فرمانی هست، کجاست اونجا؟ این تو کانادا این ماجرایی که میگن رفته میخواسته تابعیت دائم بگیره، اقامت دائم بگیره، درسته یا غلطه؟ من اینا حواس منو پرت نمی کنم. دو، اون 500 هزار یورو 400 هزار یورو توی آلمان اون یکی پسره رفته خونه خریده و دوباره فروخته، درسته یا غلطه؟ جواب منو بده، این ماجرا 8 کیلو طلا که گفتن تو خونه پسره توی کامرانی هست، فرمانی هست، کجاست اونجا؟ این درسته یا غلطه؟ بیا به ما توضیح بده، این قشو بذاره کجا آوردی، چه جوری میشه؟ بیا ما هم یاد بدید، دکمه داره، رمز میزنید، چیکار میکنید؟ ما هم یاد بگیم. بده سوال داریم آقا جون، سوال، سوال اشکال داره. بیا بگو این پسر، بگو این ماجرا دروغ است. خدا پدر. آقای دکتر بیا جواب بده، پسر تو کانادا این ماجرایی که میگن رفته میخواسته تابعیت دائم بگیره، اقامت دائم بگیره، درست؟
خود این محمل یه آدمیه که تقلید کرده یه محمل دیگه ای رو به نام حسن عباسی که من سالها پیش راجبش یه نقدی گذاشتیم توی تلویزیون، راجبش حرف زدیم تحت عنوان استاد پاسدار شده ما، و اینکه این حالا داره ادای اونو در میاره. واقعا جالبن این موجودات، واقعا جالب. خیلی این جالبه، اینو با هم ببینیم. این شیخ دبی است، بذار از اول ببینم میتونم این رو از اول با هم ببینیم.
Very good. They say, okay, Sheikh Mohammed now happy. I will going to slow down, take rest. So I wrote in this, I said, every morning when the Ghazal wake up in Africa, he makes sure he outran the fastest lion or he'd be killed. I said, every morning in Africa, that when the lion wake up, he makes sure that he outrun the slowest gazelle or he be starved. I said, in United Arab Emirates and Dubai, I don't care if you are a gazelle or lion. When you wake up, you better start running. For example, if my team do something very good, they say, okay, Sheikh Mohammed now happy. I will go to slow down, take a rest. So I wrote in this, I said, every morning when the gazelle wake up in Africa, he make sure he outrun the fastest lion or he be killed. I said, every morning in Africa, that when the lion wake up, he makes sure that he outrun the slowest gazelle or he be starved. I said, in United Arab Emirates and Dubai, I don't care if you are a gazelle or lion. When you wake up, you better start running.
Vaina. خرابه ها، یعنی بیابان هایی که هوای کثیفی داره، هوای داغ داره، هوای صحرا داره، دائما طوفان شن میاد. نگاه کن تبدیل به چه بهشتی کرده. در عربستان MBS میگه که میخواد یک شهرکی رو بسازه که توش مردم بتونن اسکی کنه وسط عربستان. اینا دارن با سرعت برق و باد پیش میرن. خبر هست که ترکمنستان گاز رو از طریق دریای خزر منتقل میکنه به آذربایجان و از آنجا از دریای سیاه به ترکیه. سهم ایران هیچ است. ایرانو کردن لنلاک، دورشو بستن. هواپیما میخواد رد شه، میگه نه از این ور رد نشو، از این ور رد شو سهمش به ما برسه. کشتی میخواد رد شه، میگه اینجا رد نشه سهمش به ما برسه. لوله آب و گاز و نفت میخواد رد شه، میگه از اینجا رد نشه سهمش به ما برسه. همین داستان نفت گاز ترکمنستان بخشی از مجموعه گاز ایران است که توی بخش سرخس و اون مناطق فراوان وجود دارد. بفرمایید عزیزم، در خدمت
سلام عرض کردم آقای بهبهانی.
سلام بر لیلای من.
لیلا هستم از ویرجینیا.
البته قربانت، خیلی ممنون.
الو
جانم، در خدمتم.
شما امروز اشتباهی گفتی شهریور به جای اردیبهشت.
کدوم برنامه؟ تو این برنامه؟
بله بله، اول برنامه تو.
آخی چه اشتباهی کرد؟
نه ایش اشکالی نداره، این باعث شد که من به شما زنگ زدم دیگه.
خوب کار کردی، همیشه مصمی.
دیروز باشین، برنامه تو خیلی خوبه مثل همیشه.
قربانت برم.
انشالله که همیشه موفق باشی.
تشکر از محبت تو عزیز.
برم خدا
نگهدار. محبت زیاد، قربانت برم. مرسی لیلا، همیشه حامی. روزیس کسانیست که اگر بشناسیش میفهمی که چه گلیه و چقدر محبت داره، چقدر از خود گذشتگی داره، چقدر به دیگران فکر میکنه. اگر اتفاقی باشه، کاری باشه، لیلا خط مقدمه. مثل همین داستان شیخ محمد زاهد که گفت نمیدونم گرگش چیه، شیره باید بیشتر بدوه که گرسنه نمونه. من میخوام کاری کنم هر کی صبح در دبی بیدار باشه بتونه بهتر بدوه. چه شیر باشه، چه آهو باشه، زیبا بود. و لیلا جز اون کسان است که همیشه کمک کرده. ببینیم با هم دیگه این زجر مردم رو با هم ببینیم. اینو بذاریم از اول.
می‌گرفتن خاطر انبوه دروغ‌ها، دزدی‌ها، جنایت‌ها، کور کردن چشم بچه‌های مردم. جوانای مردم حق دارن بیان تو خیابون، حق دارن اعتراض کنن. اگر غیرت این بچه‌ها بود، همیتی بچه‌ها بود، دمار از روزگار علی خامنه‌ای در می‌آوردن. اسلحه‌شون طرف علی خامنه‌ای می‌گرفتن، علیه سرداران دزد سپاه می‌گرفتن. جوان مردم آینده نداره، میاد تو خیابون حق من چی شد؟ می‌کشنش. بعد به دروغ میگن خودکشی کرد، به دروغ میگن نمیدونم چنین شد. تک تک آدم هایی که کشته شدن شاید بالغ بر 1,000,000 توی 45 سال توسط این رژیم کشته شد و نمیتونن این کار کنن. قسم بخوریم و قسم بخورم به خون پاک و مطهر این مدافعین جان و مال و ناموس وطن، تا آزادی ایران از چنگال آخوندهای دزد زنازاده سکوت نخواهیم کرد. به خون برادر شهیدم قسم میخورم. اگر شهدای ما زنده بودند، اسلحه‌شون رو به طرف مسئولین این رژیم خونخوار می‌گرفتن. به خاطر انبوه دروغ‌ها، دزدی‌ها، جنایت‌ها، کور کردن چشم بچه‌های مردم، جوانای مردم حق دارن.
خب وقتی که با فؤاد پاشایی صحبت می‌کردم، صحبت همین بود. گفتم آقا اینا کودتا، گفت نه نمیتونن، اگه میتونستند کودتا کنن تا حالا این کارو انجام دادن. میبینی که نتونستن این کارو انجام بدن و بر فرض که انجام بدن، کودتایی صورت بگیره بعد مرگ این ملعون. چه یه آدم ممکنه بدبخت باشه، یه آدم چقدر میتونه بیچاره باشه؟ شما واقعا فکرشو بکن، یه آدم چقدر میتونه بدبخت باشه که یه خیلی عظیمی از مردم، 80,000,000 مردم ایران آرزوی مرگ تو بکنه. و در کجای تاریخ قرار میگی؟ 80,000,000 آرزوی مرگ دادن او بکنن. چه سعادتمند بودی سید علی، چقدر بدبخت بودی سید علی، چقدر بیچاره بودی سید علی، چه ننگی بودی سید علی، و از تو چگونه تاریخ یاد خواهد. ببینیمش. این ملعون رو با هم ببینیم.
تهاجم دست به تهاجم مقابل زده ایم و میزنیم.
قبل از این که دستش ناپسته
و دنیا بداند که ما از ایدئولوژی خود بریده نیستیم، این اسلام است که به ما فرمان میدهد، این اسلام است که ما را راه نمایی می کند. هم اون روز که انسان‌های بظاهر بی گناهی را در میان موج آتش خون 22 بهمن پناه دادیم، و هم امروز که مردمان متعرضی را که به نام سفارت به خیانت اشتغال داشتند به گروگان گرفتیم. به ما تعرض کردند، جلاد ما را پناه دادند و مزدوران خود را به جاسوسی گماشتند. ما در مقابل یک تهاجم دست به تهاجم مقابل زده ایم و می زنیم. و دنیا بدان.
و امروز تاریخ چگونه قضاوت میکنه؟ کی جلاد مردم است؟ محمد رضا شاه جلاد مردمه، یا توی ابلهی که 80 میلیون آرزوی مرگ تو دارن، در انتظار مرگت هستن. چقدر حقیری، چقدر بدبختی. مهم این نیست که امروز این دوره کوتاهی که زندگی ما چجوری زندگی میکنیم، مهم قضاوتی است که درباره ما ادامه پیدا میکنه. اون همون شعر معروف شاملوه: باید استاد فرود آمد بر آستان دری که کوبه ندارد، چرا که اگر بیگاه آمده باشی دربان به انتظار، و اگر بیگاه به در کوفتنت پاسخی نمی آید. اون شعر همه داستان زندگی رو تعریف میکنه، و اینکه تو چجوری تو طول تاریخ هی تو ادوار تاریخ هی تکرار میشی، تکرار میشی، تکرار میشی، و چه قضاوتی در مورد تو میشه، تو رو مردم چجوری قضاوت میکنن. اینا مجموعه ایمیل هایی بوده که این هفته من برای شما جمع کردم. صحبت های این آدم رو بشنویم با هم دیگه.
کنی رضا، اون نخبگانی که مدرنیته عصر رضا شاه رو به وجود آوردن، اونا به این نتیجه رسیده بودن که اگر قرار باشه که زنان بیان در عرصه اجتماعی شرکت بکنن، نمیتونن با برقه بیان. مادر من که اوگوگوگوگ میکنه که نامحرم پشت در باهاش صحبت میکنه، این چجوری میتونه بیاد وارد جامعه بشه؟
منطق درونی جامعه ایران ایجاب نمیکرد کشف حجاب را. چه انگلیس آورده، چه رضا خان آورده، چه فروغی آورده.
یعنی منطقش ایجاب میکرد که زنا گوشه پستو باشن، برقه در سرشون باشه.
نوشته شریعتی یه تفکیک خیلی خوبی داره، سه زن رو که مطرح میکنه: زن سنتی، زن فاطمی و زن متجدد. شریعتی زن سنتی رو هم قبول نداره، یعنی همین زن سنتی که شما ادشو در میارید، میگه زن فاطمی اون نیست، میگه سنت و پدر سالاری سنتی قاطی شر شده. به قول آقای مطهری، نه حبس نه اختلاط. اصلا به نظرم شما اعتبار علمیتون رو خرج یه آدم قلدر نفهم بی سواد.
این کشور اگه امروز کشور هست، مدیون رضا شاست. قلدر بوده، زورگو بوده، ولی او بود که این مملکت رو دو مرتبه یک پارچه و متحد کرد. نه رضا شاه دشمن اسلام بود، نه رضا شاه میخواست تیشه به ریشه اسلام بزنه، نه انگلستان بهش گفته بود باید این کارو بکنی. رضا، اون نخبگانی که مدرنیته عصر رضا شاه رو به وجود آوردن، اونا به این نتیجه رسیده بودن که اگر قرار باشه که زنان بیان در عرصه اجتماعی شرکت بکنن، نمیتونن با برقه بیان. مادر من که اوگوگوگوگ میکنه که نامحرم پشت در باهاش صحبت میکنه، این چجوری میتونه بیاد وارد جامعه بشه؟
منطق درونی جامعه میگه شما یه مش نادانید، یه مش سفیه هستید که حاضرید امام زمانتون رو که اصلا دینتون بر اساس اونه، میگه سرشو ببر برای اینکه تو حکومت کنی. هرچی به خودم فکر میکنم میبینم چه مملکتی داریم، چه بهشتیست، چه سرمایه عظیمیست که هرچی اینا میخورن تموم نمیشه. حیرت کردنیست. چطوری ممکنه؟ بگذاریم. این هم یه قصه ای بود که غم‌انگیز بود. شعبانو زنگ زده به سالومه و سگش مرده، ابراز شاهبانو ابراز همدردی میکنه و یه چیز خصوصی 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 رو این دخترک برداشته و پخش کرده این برون بر پوز بده که شعبانو به من زنگ زد. ایناست اونایی که ما ضربه ماما میزنن، ایناست نفهمی. ببین بابا، این بابا همین سالومه یه برنامه داشته تو تلویزیون، من و تو اجرا میکرده، مجری برنامه بوده، نویسنده برنامه نبوده، نویسنده برنامه یکی دیگه بوده، میدادن دستش میخونده. به همین دلیل این توهم ورش داشته و فکر کرده که این همه از تراوشات حضور خودشه، نه کس دیگری، و گرفتار شده. حالا ببینیم با همین رو. اولین زن و اولین ایرانی برنده مدال فیلدز مشهور به نوبل ریاضیات بود و دانشگاه استنفورد بورسیه 800 هزار دلاری به نام او در نظر گرفته. 22 اردیبهشت به افتخار زادروز مریم میرزاخانی روز جهانی زن در ریاضیات نامگذاری شد. تو این دختر رو کشتی. ولی نامش در تاریخ به نیکی میمونه و شماها نامتون به عنوان ننگ تاریخ جای خواهد موند. خیلی بدبختیه ها که آدمایی باشن، که آدمی باشه چقدر باید بدبخت باشه که مردم جهان بشینن و آرزوی مرگ او رو بکنن. می‌نویسه که این بالای شهر تهران اینجوریه، حالا ببین تو حاشیه شهر چه خبره. بزنین چرا بزن بندازم شیم با هم ببینیم تکلیفمون چی.
یه بار دیده بودم فکر کردم اشتباه دیدم، این متاسفانه تمام زرورقا رو باز می‌کنه. نه
آه، این همون بود که آقای درود به تو آقای سلیمی برامون تعریف کرد که چجوری تو راه این داستان روغنه فاسد بود که
نکرد همون زرورقا رو باز میکنم، دوباره فردا تاریخ جدید رو میزنم. اینجا پالادیوم، یه بار دیده بودم فکر کردم اشتباه دیدم،
آقای سلیمی برامون تعریف کرد که تو راه چجوری این تاریخ ها رو پاک میکنن، مهر جدید میزن. این میگه بالای شهر تهران تو فروشگاه پالادیا چجوری اینا رو جنس رو تیکت های روش رو میکنن، استیکر های روش رو میکنن نه، و دوباره استیکر نو میزنن با تاریخ نو و جنس گذشته رو به مردم میفروشن. من یادم میاد یه خاطره برای تعریف کنم. در ایام شباب چنان که افتد و دانی، تازه اومده بودم انگلیس، رفتم یه فروشگاه بقالی سر کوچم، یه پاکستانی بود و یه خواهرم داشت پروین، با هم تابستون تو کلاس زبان بودیم، اونم تازه اومده بود از پاکستان و دیدم شکر رو گذاشته، واقعا شکر رو گذاشته، دو تا نرخ داره. خیلی حیرت زده شدم که چرا یه شکر تو این مملکت باید دو تا نرخ داشته باشه. پرسیدم قضیه چیه؟ گفتش که اینو دولت دستور داده که این شکرهایی که از امروز ما میخریم VAT‌شو ببریم بالا، اون تکس روشو ببریم بالا، ولی ما حق نداریم نسبت به خرید گذشتمون دست ببریم و قیمت شکر رو بالا ببریم. اینا این وریا که میبینی قیمتش پایینه به خاطر اینکه خرید گذشته است، تاریخ مصرفش کمتره. اینایی که میبینی قیمت نو با وی ای تی نو، یعنی ولی و عدمان تکس این چیزا، اونو مالیات بر جنس رو اینجا از مشتری میگیرن، به این علت اینا دو نرخیه. و برام اصلا یه چیز باور نکردنی بود، ولی حالا میبینیم که اینا دارن چه رفتاری با مردم میکنن. اینم جالب بود براتون گرفتم گذاشتم اینجا که با هم ببینیم. می نویسد که سید جلال مدبر از اعضای اولیه سپاه پاسداران الفاتحه سلطنت خامنه ای تمام شد، و تحت عنوان الفاتحه داستان رو برای ما مطرح میکنه.
فاتحه شکست پشت شکست. آقای خامنه‌ای جدی میگم، دیگه با چه رویی بازم میخوای سلطنت کنی؟ کم مونده افراد بیت خودت سر تختت را بگیرند و بندازند وسط خیابون. 93% به رفراندوم آخر نگفتند و باز هم شکست خوردی. برات مونده مشتی مجیزگو و مزدور و عجیر و عربده کش و قدار بند آدم کش، مفخر و دزد و شارلاتان و اختلافگر و یا حق و سکوت بگیر. چرا برات مونده؟ چرا برات مونده؟ یک، متکبرتر از آنی که حاکمیت رو به خود مردم بازگردانی. دو، فکر نمی کنم قم و مسکو هم تو را راه بدهند. سه، فقط می ماند قرص برنج همراه با جشن و شادمانی مردم. خلاص. سید جلال مدبر از اعضای تشکیل دهنده سپاه پاسداران، خروج سال 58 و از فریب خوردگان خدعه های خمینی، 24 اردیبهشت 1403، تهران، نارمک.
و این توی یکی از پرتیراژترین شبکه های فارسی پخش شده، در گویا، سایت گویا میگه فاتحهش خونده است و همه در انتظارن، در انتظار روز موعودن. اینو صف کن، تون نرم، صف کن با هم بریم ببینیم اینو با هم.
حسنی مبارک توی بیمارستانی تو آلمان بستری بود. دکتر از پرستار پرسید این کیه دور و برش انقدر شلوغه؟ جواب داد دکتر ایشون 30 سال حاکم مصر بوده. دکتر گفت خاک بر سرش، حتما آدم بی عرضه و بی لیاقتی بوده. پرستار پرسید مگه میشناسیدش؟ دکتر جواب داد نه، حاکمی که 30 سال حکومت کرده ولی نتونسته تو کشور خودش یه بیمارستان درست کنه که خودشو معالجه کنه، حتما آدم بی عرضه و بی لیاقتی بوده دیگه. دلم میخواد برم اون دکتره رو پیدا کنم بگم دکتر تو کشور ما حاکمایی هستن که بعد از 40 سال حکومت برای درمان میرن لندن، برای درس خوندن بچه‌هاشون رو میفرستن آمریکا، برای عبادت بچه‌هاشون رو میفرستن کانادا، برای سرمایه گذاری بچه‌هاشون رو میفرستن استرالیا، برای خرید میرن استانبول. اگر بودی به اینا چی میگفتی؟
این وضعیت ماست. اگه بودی به اینا چی میگفتی آقای دکتر؟ بریم سراغ این یکی تا بعد بتونم برگردم و با شما دو کلمه صحبت کنم. اینم دوباره فیسبوک. خب بذار اینو بذاریم رو صفحه و با هم دنبالش کنیم. ده چی شدی برادر؟ فرج سرکوهی این مطلب رو تو فیسبوکش گذاشته. با هم یاد نگرفتم. نمیشه اینطوری بخونیم. باید بخونیم اینجوری. محمد رسولوف در ایران یا خارج از ایران. از خلاق‌ترین سینماگران ایران و از هنرمندانی است که در فرم و محتوای فیلم‌های خود و در زندگی اجتماعی خود با مردم همراه بوده و دل و ذهن با آزادی مردم و آزادی خلاقیت هنری داشته. محمد رسولوف در فیلم‌های خود پرسش‌ها و مسائل زمان و زمانه و موقعیت ما رو به هنر برکشیده است. برای فیلم جدید او در جشنواره کن و برای دوران نو زندگی او در ایران فرهنگی کامیابی آرزو میکنم. 2 سال پیش برای چندمین بار به خانه ام ریختن و هرچه توانستن با خود بردن. اینا مطلب محمد رسولوفه. سال گذشته به همراه وکیلم بارها به نهادهای مختلف رجوع کردیم اما گفتن حق داشتن پاسپورت را ندارم. نمیدانستید هویت من در پاسپورت من نیست. اگر فکر میکنید مرزهای ایران در دست شماست در خواب خوشی هستید. اگر ایران جغرافیایی زیر چکمه های استبداد دینی شما رنج میکشد، ایران فرهنگی در ذهن مشترک میلیون ها ایرانی که از ظلم و توحش شما ناچار به ترک وطن شدن زنده است و هیچ قدرتی نمیتواند اراده خود را به آن تحمیل کند. از امروز من ساکن ایران فرهنگی هم، سرزمینی بیمرز که میلیون ها ایرانی با تاریخ و فرهنگ کهن در هر گوشه و کنار جهان آن را ساختند و بی صبرانه در انتظارند تا شما و دستگاه ظلمتان را در قعر تاریخ دفع کنند. آنگاه چون ققنوس از آن خاک زندگی تازه ای آغاز خواهد شد. حکایت آنچه در این راه از سر گذراندم میماند برای وقت بهتری. اکنون باید به سرعت آخرین مراحل فنی پستولید دانه انجیر معابد را به پایان برسانم. قدردان و سپاسگزار دوستان، آشنایان و افرادی هستم که در مسیر دشوار و طولانی این سفر با مهربانی از خودگذشتگی و گاه به خطر انداختن خود مرا برای خروج از مرز و رسیدن به نقطه ام یاری کردن. زنده ام که روایت کنم. این روایت زیبای محمد رسولوف بود که در حقیقت آقای مصداقی هم تو برنامهش راجبش حرف زد، توضیح داد که چگونه دعوتش کرده بودن، او و دوستان در حقیقت جنبش دادخواهی و کسانی که در دستگیری امیر نوری دست داشتن که برن در کنفرانس، در سالن نمایشی که در برلین برگزار می شد و نمایش فیلم های این عزیز بود اونجا شرکت کنه. اینم که مربوط به اون داستانه که من البته فکر میکنم این تصویری رو که رسولوف به نمایش گذاشته، البته بعدها معلوم خواهد شد که یه عکس کوه و نمیم یه کلبست و برف روی کوه و میگه من از این در حقیقت نشون میده که از این مسیر خارج شده، ولی من فکر میکنم دروغ میگه، از اون مسیر خارج نشده و این رو برای ردگم کردن اینا منتشر کرده. من احتمال اینو میدم، من که نبودم نمیدونم، ولی احتمال میدم که این در اونجا این کاره. این جالبه، اینو بشنویم، بذارین صداشو بتونم باز، البته دوباره قطع میشه، ولی خب بذار اینو بشنویم با هم دیگه.
There's a 10 year wait and you go through a quite a process when you're ready to buy and then you put up the money in advance. And this You know, there's a 10-year delay in the Soviet Union of delivery of an automobile. And only one out of seven families in the Soviet Union own automobiles. There's a 10-year wait. And you go through quite a process when you're ready to buy, and then you put up the money in advance. And this happened to a fella, and this is their story that they tell, this joke. That this man, he laid down his money, and then the fella, he was... that was in charge, said to him, okay, come back in 10 years and get your car. And he said, morning or afternoon? And the fellow behind the counter said, well, 10 years from now, what difference does it make? And he said, well, the plumber's coming in the morning. I didn't tell this one to Gorbachev.
You know there's a 10 year delay in the Soviet Union of delivery. که فرض کنید که این در مورد روسیه داره میگه و چه اتفاقی میفته در روسیه و چه جوری روسیه میریزه از هم دیگه، اتحاد جماهیر شوروی چه جوری نابود میشه و از هم فرو میریزه. این همین چیزی است که من در مورد ایران عقیده دارم که این یه روزی صبح مردم بلند میشن و هیچی کار نمیکنه، هیچ چیزی دیگه وجود نداره، نمیتونی رو هیچ چیزی حساب بکنی. اینو دیدیم، اینو پخش کردیم قبلا از زمان جنگ چه میکردی. اما چرا نه، بذار ببینیم یه بار دیگه با همین جا بمونیم و تیم راجعش با هم حرف بزن. ببینیم با
زمان جنگ تحمیلی کجا بودی؟ چه می کردی؟ زمان جنگ تحمیلی کجا بودی؟ چه میکردی؟ به غیر از این که پشت جبهه ها بودی چه میکردی؟ کسی از نسل امروزی نمیداند در آن تاریخ کدام نقطه جغرافیا بودی؟ چه میکردی؟ چرا یک قطره خون از بینیت حتی نشد جاری ولی با آن که اصل ماجرا بودی؟ چه میکردی؟ دم از جمهوری و جمع و جماعت میزنی اما همیشه از صف ملت جدا بودی، چه میکردی؟ به حکم کدخدایی کفر ملت را در آوردی، خدا داند اگر روزی خدا بودی چه میکردی؟ بدون هیچ آگاهی شطور را میخوری با بار اگر با کامپیوتر آشنا بودی؟ یک روزه عباس مجانی نمیخوانی، نمیدانم اگر در کربلا بودی چه میکردی؟ دم تحریم و بیم قهر جریان چنین حاکم برادر جان شما شد، شما بودی چه میکردی؟
بریم سراغ دوستا موضوع و با این موضوعات از حضورت مرخص بشیم. یکی این که به چند تا از دوستان سوالاتی کرده بودن تا ایمیل های مختلف و من هم تا اونجایی که توان داشتم من همه ایمیل ها رو تقریبا پاسخ میدم. ایمیلی نیست که از دست من دور بمونه. و این دوستمون که دائما راجب شینشین به ما هینت میده، خط میده، میگه آقا کنفرانس اسپانیا رو با اینکه خودشون تلویزیون داشتن به مردم هم گفته بودن پول بدین خودمون تلویزیون داشته باشیم اما پخش مستقیم نکرد. کم کم داره گنتا بیرون در میاد که چرا پخش مستقیم نکرده. این کلاشی به یه اشارهی کرده، گفته طبیعیه که پخش نشه. خانم روستایی که شعار مجاهدین رو مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر که نگفت، ولی با ملا چپی مجاهد مخالفت کرد. حسن اعتمادی گفته نباید دیگران حس می شدن. یک مهمان هم کریم جعفری بوده که قبلا گفته بوده مردم وقتی خوشبخت میشن که آخرین شاه رو با روده‌های آخرین آخون اعدام بشه. یک حکومت، یک تلویزیون 100% ضد رضا پهلوی همین تلویزیون شینشینه. این آدم ملعون بیچاره ولی با استعداد و با نبوغ، بسیار آدم با استعدادیه، بسیار نبوغ داره، اما حیف که شالاتانه و همه رو در جهت منافع خودش میخواد. هیچ چیزی براش مهم نیست الا جیب و شکمش. یه پایین تر نمیرم چون میدونم بله دیگه، بله و بله، بله دیگه. یه آدم بدبختی که از اولی که اومده زن و بچهش آدم جا میذاره میاد، پسرش آدم جا میذاره، زنش و بچهش جا میذاره میاد. فرشای مردم امانی گرفته بود اردود اینجا که بفروشه و پول مردم رو پس بده و در این رفت و آمدا بتونه زن و بچه‌ش هم بیاره اینجا مستقر کنه، ولی اومد همون تیر اول فرشا رو فروخت و هیچ، یک قرون به ایران پس نفرستاد، زن و بچه اونجا گران مونده بودن و تا امروز گران. اصلا فراموش کن راجع به شرف زدن، جز اعصاب خردکن هیچی نداره. برگردم به موضوع. من همیشه از شما دعوت کردم که در کانال تلگرام به این سایت ها رجوع کنید، به این کانال ها رجوع کنید. من ایمان دارم به آغاز فصل نو، من ایمان دارم به کانال روشنگران مزدور ستیز، به تالار اقتصادی البرز. مطالبی که اونجا گفته میشه، مطرح میشه، موضوعات آخرین موضوعات معیشت مردم که در داخل ایران مردم باهاش سر در گریبان هم و نمیدونن تکلیفشون چیه. داستان طلافروشا و اینکه اینا باید مالیات بدن، این بدن، اون بدن. امروز میبینی که با فشار بخشی از طلافروشان خورده بالاخره اینا عقب نشینی کردن و عقب نشستن. این داستان روشنگران مزدور ستیز، داستان مردم رو در ورزشگاه شهر شاهی همون قائم شهر نشون میده و اینکه پرچم فلسطین رو. آره دیگه، بذار اینو ببینیم با هم، ببینیم که این چی میگه. چه رفتی اونجا؟ این از کانال روشنگران مزدور ستیز آوردم برات.
تحلیلگر نمیخوای، شما منتقد نمیخوای، شما اصلا مردم رو نمیخوای. چرا مردم رو نمیخوای؟ برای اینکه پول نفت داری. اگرم مردم رو میخوای فقط برای صندوق انتخابات میخوای که مشروعیت جهانی پیدا کنی برای خودت، همین. چون نیازی به مردم نداری، مردم نباشن، تو پول نفت تو داری. با قاچاق، با دلالی، با هر شکل یه میلیون بشکه تو بفروشی دیگه اموراتت میگذره. شما الان تو همه موارد دچار بحران هستی، حتی بحران رهبری بعد از آقای خامنه‌ای، بعد از ایشون. شما نه در تراز ایشون حتی گذاشتی فرد بمونه، نه بالاتر از ایشون که، نه در حد ایشون هم شما الان فرد نداری. تو حوزه ریاست جمهوری تو فردا میخوای کاندید ریاست جمهوری انتخاب بکنی، یه فردی رو نذاشتی حتی حاکمیت برای مجموعه خودش، برای بقاء خودش هم نیرو نذاشته سالم بمونه. سلبریتی که جای خود دارد. جمهوری اسلامی ایران یه تخصصی داره و اون تخصصش دشمن پروریه. خیلی پدیده عجیبیه. شما یک رئیس جمهور که الان پیدا نمی‌کنی که معاند نشده باشه، فتنه‌گر نشده باشه و ممنوع التصویر نشده باشه. مگه میشه 42 سال تو افرادی رو رأس کار خودت داشته باشی که همه‌شون بعدش ممنوع التصویر میشن به جز آقای خامنه‌ای که خب رهبرشون فرضشون فرض. غیر از ایشون شما کدوم آدم عاقبت به خیر رو می‌شناسین که رئیس جمهور شده باشه؟ سلبریتی حکومتیتون سر بزنگاه‌ها مخالف شما میشه. نمونش همین آقایی که مجری تلویزیون هست، وقتی فهمید گلزار و فلانی میخواد بیاد نشست لایو داد بیرون، سر تا پاتون هم یکی کرد. چرا؟ چون موقعیتش به خطر افتاد. سلبریتی حکومتیتون هم اگر موقعیتش به خطر بیفتد علیه شما میشه.
اینم از کانال روشنگران مزدور ستیز. دعوت میکنم در تلگرام این کانال رو حتما دنبال کنید و لذت میبرید. کاوه نازنین و دوستانش بسیار بسیار زحمت میکشن و داستانها رو به زیبایی مطرح میکنه. شکشی ارزلوباش در همه جا، در اصفهان، در شیراز، در تهران، در همه جا مشغولن. گفتم نداریم، مثلا حکومتی در تاریخ نداریم. بذار بگم برات و یکی چند تا از برنامه ها رو بهتون معرفی کنم و با این معرفی از حضورت مرخص بشم. من دعوت میکنم از شما از همین جمعه شروع کنیم. برنامه های آقای کامبیز فکری، روایتی تازه از تاریخ اسلام و در حقیقت شاهنامه فردوسی رو، یک برنامه بسیار بسیار خوبی رو تهیه کرده این نازنین. دعوت میکنم حتما این برنامه رو ببینید، چرا که توش چیزی از بی خودی نیست. کتاب تاریخ رو میذاره گشته جلوش و شروع کرده از رو کتاب تاریخ داره تاریخ اسلام رو برای من و تو تعریف میکنه که ما کجای این تاریخ قرار گرفتیم، وضعیت اون چیه، چه میکنیم. بعد برنامه های، خب میدونم، مطمئنم که برنامه های وفا یغمایی رو دنبال میکنید. اینقدر این آدم موضوع برای گفتن داره که روزی آقای نوریزاده به من زنگ زد و گفتش که این خیلی جوانه. خوب گفتم جوان که نه، ولی آره آدم بسیار بسیار خوب، سینه سوخته است، میتونیم ازش تو برنامه ها استقو. میخواستم همین، گفتم 100% و چندین برنامه با آقای نوریزاده اجرا کرد آقای یغمایی. دعوت میکنم برنامه یغمایی رو دنبال کنی، تجربهش رو داره بیان میکنه، با شور و شعف این برنامه رو اجرا میکنه. برنامه های طبیعتا سکولار دموکرات ها از مشروطه تا امروز رو در حقیقت به زبانی زیبا داره برای مردم تئوریزه میکنه، تعریف میکنه ماجرای سکولاریسم. گفتم متاسفانه حالا نشد، ولی در هفته آینده حتما با آقای، عرضم به حضور شما، که فؤاد پاشایی صحبت میکنیم. گفتم یه چند نفر بودن، یکیشون داریوش همایون بود که مرد با تجربه تاریخ، خودش رو فرزند رضا شاه معرفی میکرد و چگونه این غرور در جامعه ایجاد شده بود. دکتر ودیعی نازنین تعریف میکرد برای ما، تو ویدیوهاش هست، میتونید دنبال کنید. من این افتخار رو دارم که قوی ترین آرشیو رو دارم. هیچ رسانه‌ای به اندازه ما آرشیو نداره. شما هر اسمی رو بزنی، سرچ کنی، مطلبی، مقاله‌ای، ویدیویی ازش بیرون خواهد اومد و این افتخار منه. دکتر ودیعی تعریف میکنه که وقتی دود از دودکش کارخانه بیرون میومد، ما غرور، صاحب غرور میشدیم، افتخار میکردیم که داریم صنعتی میشیم. چون تا اون اتفاق نیفته، ببین دلیل این که این هزار و چند تا کارخونه رو اینا در طول این 40 سال تعطیل کردن، فکر میکنی دلیلش چیه؟ برای که از دل اونه که دموکراسی بیرون میاد، از دل صنعت که سکولاریسم بیرون میاد. تاریخ اروپا رو نگاه کنی، همینجوری شکل گرفته. بنابراین برنامه های آقای دکتر نوری‌علا و دوستانشون رو حتما دنبال کنید. روزهای پنجشنبه و دوشنبه، پنجشنبه نوشه، دوشنبه تکرارش. یه شنبه هم که نشست مهستانه، اون که اصلا یک برنامه مستقله، یک پارلمان در تبعید که دوستان در شرکت میکنن، سخنرانان عرفته دعوت میکنن. کارهای آقای دکتر انصاری است. بی نظیره، یک دارت المعارف پزشکی است. سخنان آقای دکتر مسائلی، سخنان آقای سلیمی نازنین که واکاوی میکنه شرایط اقتصادی و معیشت مردم رو. چهارشنبه هم که خب میدونید آقای مصداقی. پنجشنبه یادم رفت بگم برنامه آقای دکتر صدر اشرافه. فارغ از حب و بغض و کینه و تنگ نظری این برنامه ها رو دنبال کنید. یه مجموعه خوبی است به نظرم، اینجور که لیلا تعریف میکنه و سایر دوستان شخصیت ها. به هر حال همراه ما باشید، ما رو تنها نذارید تو این دنیای غریب و نیازمند حمایت مالی هستم. ما مشکل مالی داریم، اگه میتونی تو این زمینه واقعا مددرسان باش، چون این موزل مالی کار رو سخت و سخت‌تر میکنه، حواس آدم ها رو پرت میکنه. منم که به اندازه کافی گفتش که اردیبهشت رو میگی شهریور، شهریور رو میگی تیر، این مشکلات رو دارم. به هر حال ما رو تو این وانفسا تنها نذار و از حمایت مالی ما رو محروم نکن. من نیاز به شما دارم، اگه میتونی تو این زمینه مدد رسان. از همه همدلی و همراهی تو نازنین سپاسگزارم. مثل همیشه برای شما عزیزان از صمیم قلب آرزو میکنم روز روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون بود. با تشکر از شما، ممنون.